أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تنبیهات معاتات بود و رسیدیم امروز به تنبیه پنجم. تنبیه پنجم راجع به حکم جریان معاتات در غیر بیع هست، که آیا در غیر بیع هم معاتات جاری می شود و مشروع هستش یا نیستش. ایشون می فرمایند که مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیه در جامع المقاصد می فرمایند که در کلام بعضی از فقها مطالبی هست که مقتضی این است که اعتبار در اجاره و همچنین در هبه معاتات در اجاره و همچنین در هبه چی هستش؟ معتبر هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون اونجا میفرمان که اگر شخصی به دیگری دستور بده فلان کار رو برای من انجام بده، منم فلان عوض رو بهت مثلا میدم، و اون شخصم بره این کار رو انجام بده بدون اینکه عقد اجاره ای اون ایجاب و قبول اجاره صورت بپذیرد، اون شخص عامل، این آقایون گفتن مستحق اجرت میشود، یعنی همون اجرتی که تعیین شده، اجرت المسلمان و اجرت المثل، مستحق اجرت می شود، ولو این که این اجاره رو ما بگیم فاسد هستش، چون عقد نداشته، ایجاب و قبول نداشته، ببخشید، این مستحق اجرت می شود، در حالی که اگر کسی این اجاره معاتاتی رو فاسد می دونست و می گفتش که این اجاره معاتاتی صحیح نیست و معاتات در اجاره جاری نمی شه، این نباید حق عمل می داشت، نباید می تونست عمل می کرد و کار برای این شخص انجام میداد و نباید مستحق اجرت میشد، در صورتی که علم به فساد این عرشبت خدمت شما که اجاره معاتاتی داشت، مستحق اجرت هم نباید میشد. چرا؟ چون خودش میدونسته که آقا من دارم در مقابل یک قولی که قطعا فاسده و شرعا معتبر نیست دارم کار انجام میدم، یعنی دارم مجانی انجام میدم، چون شارع گفته آقا به قول این اصلا چیزی به گردنش نمیاد، پس تو این نمیخوای انجام نده، من رفتم باز انجام دادم، لذا بعد مستحق اجرت هم نمیشه. این که آقایون گفتن این مستحق اجرت هست، حق دارد برد اون کار رو انجام بدهد، مستحق اجرت هم میشود، این نشونه این است که یه همچین اجاره معاتاتی رو صحیح میدونن و معاتات رو در اجاره ارشاد جاری میدونن. بعدم میفرماید که ارشاد خدمت شما که راجع به هبه، ارشاد خدمت شما که میفرماید همچنین هم هستش، اگر طرف مثلا بیاد بدون اینکه عقدی انجام بده بگه وهب تو، اونم مثلا بگه قبل تو، قبول کنه این هبه رو، بیاد یک مالی رو به دیگری بده یا بگیر و اونم برداره اون مال رو به عنوان هدیه، هدیه معاتاتی، اینجا هم ظاهر آقایون و فقهایشون میگه که این استش که جایز هست برای طرف مقابل، یعنی اون گیرنده این مال، اینکه اتلاف کند اون عین موهوبه رو، در حالی که اگر هبه فاسد بود، هبه یعنی هبه چی؟ معاتاتی، اگر این هبه معاتاتی فاسد بود، این حق نداشت این مال رو بگیره اتلاف بکنه، این معلوم میشه که این هبه صحیح بوده که این بهش این حق رو میدن که بگیره و این مال رو چیکار بکنه؟ اتلاف بکنه، بلکه نه تنها جایز نبود، بلکه منع میشد از مطلق تصرفات، نه فقط اتلاف جایز نبود، بلکه هیچ تصرفی جایز نبود، حتی اینکه اینو بگیره اخذش هم بکنه جایز چی نبود، به خاطر اینکه ارشاد خدمت شما که خب هبه فاسد بوده، من ملک هم نبوده، من نمیتونم در ملک غیر بدون اجازه او چیکار بکنم؟ تصرف بکنم. و مرحوم ارشاد خدمت شما که محقق ثانی در جامع المقاصد این مطلب رو میپسندن و میفهمند وهی ملحظون وجیه، این حرفی است که مورد ملاحظه قرار میگیره و وجیه وجه داره، حرف بی جایی نیست. حالا عبارت مرحوم محقق ثانی رو در اینجا بخوانیم، بعد وارد بشیم در نقد مرحوم مصنف. میفرماید الخامسه فی حکم جریان المعاتات فی غیر البیعه من العقود و عدمه و عدمه. تنبیه پنجم راجع به حکم جریان معاتات است در غیر بیع از عقود و عدم جریانش، که آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. اعلم انه ذکر المحقق الثانی رحمه الله، بدان که محقق ثانی رحمت الله علیه فی جامع المقاصد در کتاب جامع المقاصد علام و حکیه ان، یعنی خودمون کتاب رو ندیدیم نداشتیم، بنابر اون چه که در یک کتابهای دیگری از ایشون حکایت شده است، چی فرمودن؟ ذکر کردن که ان فی کلام بعضهم، در کلام بعضی از فقها، ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره و کذا فی الهبه، اون کلماتی است که مقتضی هست معتبر بودن معاتات رو در اجاره و همچنین در هبه. و ذالک لانه، و اینم به خاطر این هستش که اذا امره به عمل علی عوض معین، اگر بیاد امر کند موجر اجیر رو به یک عملی در مقابل یک عوض معینی، به شخصی که میخواد اجاره بکنه، به جای اینکه بیاد عقد اجاره ببنده یا بیا برو این کار انجام بده این قدم بد میدم، فعمله، و اون شخص عامل هم بره این کار رو چکار بکنه انجام بده، استحق الاجره، این شخص عامل مستحق اجرت المسمایی که این شخص قرار داده، اون اجرت معینی که قرار داده میشود. ولو کاند هازه اجارتن، این ولو لولوی وصلیه نیست، این واو واو حالی است، لو هم لو چیه؟ لوی هر شود شرطی است، یعنی در حالی که اگر این اجاره معاتاتی فاسد بود لم یجز له العمل، برای او عمل و انجام این کار اساسا جایز چی؟ نبود. ولم یه، چون اجاره سنی نبوده برای چی مجوز داشته باشه بده این کار انجام بده. ولم یستحق اجرتن مع علمهی بالفساد، و مستحق هیچ اجرتی نبود در صورتی که علم به فساد دارد. این اجرت دوم مزدور اجرت المسما نیست، میگه هیچ اجرتی، نه اجرت المسما نه اجرت المثل، وقتی میدونه این عقد فاسده و اونم در مقابل اون عقد عرض شد خدمت شما رضایت داده این فعل انجام بشه و اون عوض رو پرداخت بکنه، پس هیچی به هیچی دیگه، تو رو میره انجام میدی در مقابل یک عقد فاسد، بعدن هم نمیتونی یقش رو بگیری، پس داری مجانی انجام بدی، مستحق اجرت چی؟ نیستی. و ظاهرهم الجواز و بذالک، ظاهر آقایونه ارشاد خدمت شما این بعض از علما این هستش که این عمل ارشاد خدمت شما، انجام این عمل برای شخص مأمور با همین اجاره معاتاتی جایزه، پس حالا که جایزه معلوم میشه که این چی هستش؟ صحیحه. این وظاهر اون باز واو حالی است، در حالی که ظاهر فقها این هستش که این عمل برای اون شخصی که مأمور هستش جایز هستش، اگر این اجاره فاسد بود این عمل جایز نبود، او مستحق اجرت نبود، در حالی که میبینیم آقایان میگن جایزه، وقتی جایزه پس معلومه که اینه صحیح میدوننش. و کذا لو وهب بغیر عقد، و همچنین است اگر یه شخصی ببخشد یک چیزی رو، هبه کند یک چیزی رو، اونم بدون عقد، فان ظاهرهم جواز الاتلاف، پس همانا ظاهر این بعض از علما جواز اتلاف این عین موهوبه هست، این هبه هستش برای شخص موهوب له، ولو کانت هبتن فاسده، باز این واو واو حالیه، لولوی وصلیه نه، لولوی شرطی است، در حالی که اگر این هبه هبه فاسدی بود لم یجوز، اینجا جایز نبود عرشبت برای موهوبون اله این که هبه رو اتلاف بکنه. چرا جایز نبود؟ چون مال غیر بود، مال غیر رو که من حق ندارم اتلاف بکنم، بل منع من مطلق تصرف، بلکه منع میشد شخص موهوبون له از عرشبت به خدمت شما که مطلق تصرفات، چه اتلاف که تصرفی است متوقف بر ملک و چه غیر اتلاف از تصرفاتی که متوقف بر ملک نیستن، همه رو میگرفت، هیچ کدوم حق نداشت انجام بده، چون ملک غیر حق نداره شما درش تصرف کنی، بل منع من مطلق تصرف، از مطلق تصرفات عرشبت خدمت شما که منع میشد. و هی ملحظ وجی، و این قول یعنی این اعتبار معاتات در اجاره و هبه، این ملحظ وجیه، یعنی این مورد ملاحظه قرار میگیرد و وجیه هستش و وجهدار هستش، موجه. انتها کلام اونچه که حکایت شده است از مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. خیلی خوب، بعد از اینکه ایشون در این کلماتشون به صراحت ادعا کردن و نسبت دادن به بعضی از فقها که اینها اجاره معاتاتی رو صحیح و جاری میدونن، هبه معاتاتی رو صحیح و جاری میدونن، مرحوم مصنف میخواد بر این ادعای مرحوم محقق ثانی چیکار بکنه؟ اشکال بکنه. حاصل اشکال مرحوم مصنف به ایشون اینه، میگه آقا معنای جریان معاتات در اجاره طبق مذهب جناب محقق ثانی که در معاتات چون میدونید دو مذهب بود، دو قول بود، یک قول میگفت معاتات مفید ملک است، مرحوم مصنف خود ما همین رو قائل بود، محقق ثانی هم رحمت الله علیه همین رو قائلن، یک قول میگفت نه معاتات صرفا مفید اباحه هستش، مفید ملک چی؟ نیستش. مرحوم محقق ثانی میگفت این مفید ملکه. طبق مبناییشون که معاتات رو مفید ملک میدونن، معنای جریان معاتات در اجاره چی میشه؟ این است که ما حکم کنیم به اینکه این شخصی که مأمور هستش و بهش دستور داده میشه فلان عمل رو انجام بده، او مالک اون اجرت معین در ضمن اجاره معاتاتی میشود که آمر قرار داده، و اون آمر هم مالک عمل او میشود که بر مأمور معین کرده این کار رو انجام بده، در حالی که ما در معاتات کسی رو پیدا نکردیم که به این مسئله تصریح کرده باشد که آقا بله در معاتات اینا مالک میشن. ما یه همچی تصریحی پیدا چی؟ نکردیم. ما نداریم در معاتات که میگه، یعنی در معاتات اجاره ها، نه در سایر معاتات ها، در معاتات اجاره ما میگه کسی رو پیدا نکردیم. و اما این که ایشون در مقام استدلال بر این که چرا آقایون و فقها رو ما میگیم اجاره معاتاتی رو صحیح میدونن چی فرمودن؟ گفتن به خاطر اینکه اگر این اجاره رو فاسد میدونستن این شخص جایز نبود عمل رو انجام بدهد، این مأمور. لو کانت اجارتن فاسده لم یجز له العمل، برای این عمل جایز نبود. اینم به نظر ما حرف غلطیه و استدلال غلطیه. چرا؟ به خاطر اینکه بر فرض که این اجاره فاسد باشد، این موجب این نمی شود که ما بگیم این حق عمل نداشته. ولو اجاره فاسد باشد جواز عمل ثابته. چرا؟ به خاطر این که اون چه که آقای عامر از شما طلب داشته و مطلوب او بوده به نحو تعدد مطلوب دو چیز بوده. یک، او از شما میخواسته که عرض شود خدمت شما که عمل رو نه به صورت مجانی و بلکه در مقابل اجرت انجام بدی، این یک. دو، اون که این عمل به عنوان اجاره و در مقابل اون اجرت المسما انجام بشود، این هر دو رو میخواسته، اینم تعدد مطلوب بوده. حالا وقتی اجاره معاتاتی شما گفتید فاسد، اجرت المسما معین نمیشود، مطلوب دوم حاصل نشده، ولی چون تعدد مطلوب وحدت مطلوب نیست، یعنی نگفته من یه مطلوب دارم اونم این که این عمل رو انجام بدی به عنوان اجاره در مقابل اجرت المسما، که حالا که نشد بگیم خب او دیگه هیچ مطلوبی ندارد، پس این شد فاسد، دیگه شما حق نداری عمل بکنی. میگه نه، میگه حتی اگر اجاره هم نشد تعدد مطلوب معناش اینه من هنوزم ارشاد به خدمت شما که انجام این عمل رو در مقابل اجرتی میخوام، اون تا دیگه اجرت المس نمیشه، اجرت المسما و معین نمیشه بخاطر که اجاره باطله، اما من اصلش رو میخوام، بنابراین من حق دارم برم این کارو انجام بدم. ببینید تعدد مطلوب و وحدت مطلوب فرقش چیه؟ مثلا یه موقع هستش که بنده از شما عرض شد خدمت شما که دو چیز میخوام و اینا با هم خواسته میشن، وحدت مطلوب دارم، یعنی اگه یکیش نباشه اون یکی رو نمیخوام، مثل اینکه من دو تا لنگ کفش میخوام، من اینکه یه لنگم نیستم، یه پام من بریده نیست، دو تا پا دارم، دو تا لنگ کفش میخوام، دو تا جوراب میخوام، یه جفت میخوام، اینجا وحدت مطلوبه، اگر یکیش مهیا نشد اون یکی هم مطلوب من نخواهد بود. اما یه جا هستش که نه، من دو تا جوراب میخوام، تعدد مطلوبم دارم، چون این جورابا رو میخوام بگیرم باشون ببرم ایشون کار دستی باشون درست بکنم، حالا یکی هم باشه به اندازه خودش میخوام، اگه اون یکی دوم نشد یکی اولو میخوام، من یه پارچ آب میخوام به خاطر اینکه شب تا صبح 4 تا لیوان آب میخورم، حالا اگر شما یه پارچ نتونستی بیاری یه دو تا لیوان تونستی بیاری، نصفشو تونستی بیاری، یعنی من این دو تا لیوانو نمیخوام، نه اینم میخوام، این میشه تعدد مطلوب. اینجا هم همینطوره، ایشون میخواد بگه اون آقایی که دستور میده میگه این کار رو انجام بده تعدد مطلوب دارد، اینجور نیست که بگه من یه مطلوب دارم و اون این که تو باید این فعل رو انجام بدی در مقابل این مال، اونم به عنوان اجاره، یعنی اگر اجاره صحیح نبود من اصلا نمیخوام این فعل رو انجام بدی، حق نداری این فعل رو انجام بدی، اون وقت بگیم لم یجوز له العمل، این نیست، بلکه تعدد مطلوب، میگه آقا من اولا این فعل به هر حال میخوام انجام بشه، مجانی هم نمیخوام، پولم میدیم، اما میخوام نکته دوم، مطلب دومم اینه که این که انجام میشود در مقابل اجرت به عنوان اجاره و در مقابل این اجرت مشخصی باشد که من دارم قرار میدم. حالا اگه دومی منتفی شد اولی رو که میخواد هنوز مشکلی نداره. بنابراین من برام یجوز العمل، من حق دارم، من مأمور برم این کار رو انجام بدم، بر من حرام نیست، مخصوصا این که اون عمل مستلزم تصرف در مال اون شخص عامر هم نبوده باشه. مثلا این که نه این باشد که پارچش رو به من داده گفته خیاطی بکن من بعد در پارچش تصرف کنم، نه به من گفته آقا اگر این قلسه مسجد رو جارو بزنی با جاروی خود مسجد و بری مسجد رو جارو بزنی، مثلا من نه مسجد ملک اوست نه جارو ملک اوست، من بده اینقدر مثلا میدم، ما یانه اینقدر میدم اگر این مسجد رو نظافت کنی، مثلا تمیزش بکنی، خدمت بکنی، اینجا خادم اینجا بشی، به عنوان خادم من اینقدر بدیدم. ببین اینجا اصلا مستلزم تصرف در مال او هم حتی نیست، مخصوصا در اینجا. تازه اگه مستلزم تصرف هم باشه بازم چون گفتیم تعدد مطلوبه مشکل ایجاد چی؟ نمیشود. این نسبت به عرض شود خدمت شما. این اون شخص مقابل هم مالک اجرت چی؟ میشه. منتها عرض شود خدمت شما که نه اون اجرت، حالا فرض کنید بله، نه اون اجرت معین، چون گفتیم اجاره میشه فاسد دیگه. ایشون فرمود ولم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد، اینم اشکال دوم. شما گفتید اگر اجاره فاسد بود اولا این حق عمل ندارد، ما گفتیم کی گفته این تعداد مطلوب و حق عمل دارن. دوما میگفتید این مستحق اجرت نمیشد اگر علم فساد داشت، ما میگیم اینم کی گفته. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر این هستش که اصل اجرت المثل ثابته به همون جهت تعدد مطلوب، چون اون مطلوبش این بود من از تو میخوام این کار انجام بدی لاجرتن، دو میخوام این کار به خاطر اجرت که انجام میشود تحت عنوان اجاره و به اندازه همین اجرتی باشد که من دارم معین میکنم، مثلا میگم 100,000 تومان من اینو میخوام. حالا اگه دومی نشد اولی رو که میخوام به اجرت، اجرت هم میشه اجرت المثل. چرا شما میاد میگید اینجا این هیچ مستحق اجرت نمیشود اگر علم به فساد داشته باشد؟ نه اینطوری نیست، او که مجانی انجام نداده، اون به نیت اجرت انجام داده، حالا اون اجرت المسمى نشده، اونم تعدد مطلوب داشته و بالاخره اجرت اصل اجرت رو میخواسته، اجرت المسمى رو هم میخواسته، حالا اجرت المسمى نشد، اجرت المثل رو میگیره، اصل اجرت رو که مطلوبش بوده تعدد مطلوبه. میفرماید این دوتا خلاصه استدلالی که این آقا کردن، مرحوم محقق ثانی در اینجا کردن، این دوتا استدلال هیچ کدومشون وجیه نیست. عبارت رو ببینید، میفرماید و فیه ان معنا جریان المعاتات فی الاجارت علی مذهب المحقق ثانی، اشکال این قول این استش که این فرمایش مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این استش که اگر ببخشید این هستش که معنای جریان معاتات در اجاره بنابر مذهب محقق ثانی رحمت الله علیه که قائل به این هستن که معاتات مفید چی هستش؟ ملک هستش، همونطور که در معاتات در بی گذشت، الحکم به ملک المأمور، این مستلزم این است که ما حکم بکنیم به این که این شخص مأمور مالک می شود، مالک می شود این خلاصه عرض شود الاجر المعین علی الامرون، اجرت معین رو بر علیه و بر ذمه شخص چی؟ آمر. و ملک الامر العمل المعین علی چی؟ مأمور به، و اون شخص آمر هم در مقابل مالک می شود اون عمل معین بر مأمور به رو. ولم نجد من صرح به فی المعاتات، در حالی که ما در معاتات خلاصه اجاره، اجاره معاتاتی ما کسی رو پیدا نکردیم که یه همچی تصریح کرده باشه به این ملکیت که آقا معاتات در اجاره ملک میارد، او مالکه، این عوض معین میشود، این هم مالک اون عمل معین میشود، یه همچی چیزی ما پیدا نکردیم. این اولا. ثانیا و اما قوله لو کانت اجارتن فاسده لم یجوز له العمل، در مقابل در مقام استدلال بر صحت این اجاره معاتاتی فرمودن اگر اجاره فاسد بود این حق عمل نداشت، در حالی که ظاهر نیستش که به این جواز عمل میدن، میگن میتونی آقای مأمور این کار را انجام بدی ولو اجاره چی باشد؟ فاسد باشد. پس معلوم اجاره فاسد است. ایشون میگه این فرمایش ایشون فما و زمان نظره، این اشکال، این جمله شرطیه رو ما قبول نداریم که اگر اجاره فاسد بود عمل جایز نبود. نه خیر، اگر هم اجاره فاسد بود بازم عمل جایز بود. چرا؟ لأن فساد المعاملت لا یوجب منعه عن العمل، به خاطر اینکه فساد معامله موجب نمیشود منعه، یعنی منع کی رو؟ یعنی منع شخص هر شبت خدمت شما مأمور بالعمل رو، عن العمل، از عمل سی اما از آلم یکن العمل تصرفن فی این من اموال مستأجر، این باعث نمیشد که من بکند مأمورم به رو از عمل، مخصوصا یا حالا توضیحشو نمیده اون بحث وحدت و تعدد مطلوبی که عرض کردم در مقام توضیح بس قبل از تصویق گفتیم، بخاطر اینکه تعدد مطلوبه چه اشکال داره، اون هنوزم میخواد من انجام بدم پس من میرم انجام میدم. سی اما اذا لم یکن العمل تصرفا فی عین من اموال مستاجر، مثلا اینکه این عمل تصرف در هیچ کدوم از اعیان اموال مستاجر به حساب نیاد، مثل همون مثالی که زدم میگه آقا برو فرض کن مسجد رو جارو بزن، متسلزم تصرف در عینی از اموال مستاجر نیست. و قوله لم یستحق اجرتا مع علمه بالفساد، بعد از اینکه گفت لو کانت تجارتا فاسدتا لم یجوز له العمل، بلا فاصله بعدش فرمود و لم یستحق اجرتا مع علمه بالفساد، این مستحق اجرت هم نمیشد اگر عالم به فساد بود، چون میگه اینم قبول نداره اینم ممنون. چرا؟ لان الظاهر ثبوت اجرت المس، چون ظاهر نستش که خب معامله فاسد بوده، اجاره معتادی فاسد بوده، اجرت المسما ثابت است، اما اجرت المس ثابته، به همون جهت استدلال تعدد مطلوب. لعنه لم یقصد تبرع، این آقایی که عامل بود که مجانا قصد نکرده فعل رو انجام داده، و انما قصد عوضا لم یسلم له، او قصد کرده بود یک عوضی رو که این اون عوض بهش تسلیم نشه، اون عوض المسما رو قصد کرده بود، همون اجرت المسما رو قصد کرده بود که اونو بهش ندن، خب بعد اجرت المسی جاش بشی بدن، بالاخره ضامن این فعل رو مجانی انجام چی نداده. این نسبت به اجاره که ایشون فرمود. اما راجع به هبه ایشون میفرماید که این آقا اومد گفتش که مرحوم یعنی محقق ثانی رحمت الله علیه فرمودن که این که آقایون فقها در مورد هبه معتادی حکم کردن به جواز اتلاف موهوب برای شخصی که موهوب الله هست و بهش هبه شده است، این دلالت دارد برای اینکه این هبه معتادی رو صحیح میدونن. مرحوم مصنف میفرمان نه، این هیچ دلالتی بر جریان معاتات در هبه نخواهد داشت، مگر اینکه ما قائل بشویم به این که معاتات مفید اباحه است، که آقای محقق ثانی رو قائل نیست، گفتیم ایشون قائل به این است که معاتات مفید چیه؟ ملکه. خوب دقت بکنید، مرحوم مصنف سابقا در عبارت و فیه معنی معنا جریان المعاتات فی الاجارت آخر بیان کردن که ادعای جریان معاتات در هبه از مثل مرحوم محقق ثانی که در معاتات قائل به افاده ملک هستن جایز نیست، چون درست برخی در هبه معاتاتی قائل به حصول اباحه شدن ولی هیچ کس قائل به حصول ملک چی نشده. ایشون در این عبارت در مقام بیان یک پاسخ از این اشکال و بعد رد این پاسخ برمیان. خوب دقت کنید، حاصل اشکال اینه که فقها در هبه معاتاتی حکم به جواز اتلاف مال موهوب میکنن، از اونجایی که اتلاف مال موهوب در صورتی جایز است که هبه مفید ملک بوده باشد و اتلاف مال موهوب اتلاف مال الغیر نباشد، چون اگه این هبه مفید ملک نباشد این میشه هنوز مال غیر، هنوز مال اون واهبه، مال من نشده پس من حق اتلافش رو ندارم، چون من حق ندارم مال دیگری رو اتلاف کنم، لذا جواز اتلاف مال موهوب بالمعاتات به زمینه اینکه این جواز مشروط به اصول ملک است مستلزم این است که هبه معاتاتی مفید ملک باشه، لذا ادعای جریان معاتات در هبه از مثل مرحوم محقق ثانی که در معاتات قائل به افاده ملک هستن هیچ اشکالی نداره. درسته، کاملا درسته. چرا؟ چون این آقایون دارن چی میگن؟ میگن آقا وقتی شما هبه کردی اون شخص موهوب میتواند اینو اتلاف بکنه. خیلی خوب، کی میتونه اتلاف بکنه؟ وقتی که مال خودش باشه دیگه، یعنی ملکش شده باشه. خب کی ملکش میشه؟ وقتی که هبه مفید تملیک باشد. اگر این هبه معاتاتی صحیح نباشد، مفید تملیک نباشد، خب ایشون هم که همین میگه، ایشون هم میگه معاتات مفید ملک است، یعنی هبه معاتاتی مفید چیه؟ ملکه. چه اشکال داره ایشون این حرفو بزنه؟ مرحوم مصنف میخواد اینو جواب بده، این استدلال رو میخواد جواب بده. چی بگه؟ میخواد بفرماید که جواز اتلاف مال موهوب که فقها بهش حکم کردن درسته با ملک هم سازگاره ولی متعینه در ملک نیست. دو احتمال درش هست، ممکنه به جهت ملک باشد، ممکنه به جهت اباحه تصرف باشد، ولی اتفاقا ظهور دارد در اباحه تصرف نه ملک، شما ممکنه بگید آقا ابای تصرف، تصرف مال اتلاف، تصرف مالکانه نیست. الان من غذا میذارم جلوی شما میگم آقا بخور، مهمانی، شما اتلاف میکنی اون غذا رو، اما این تصرف مالکانه، تصرف مالکانه تصرفات متوقف بر ملک مثل خریده، مثل فروش ایناست، نه اتلاف. اتلاف تصرف مالکانه چی؟ نیستش. وقتی این شد، این با ابا هم جایزه. بنابراین این دلالت حتما لزوما بر ملک ندارد. بعد ببینیم کدومشه. ظهور این که میگن اتلاف، اتلاف بکن، ظهورش در اباحه است نه در ملک. وقتی ظهورش در اباحه شد، بنابراین نهایتا صحت معاتات دلالت بر اباحه خواهد داشت و طبق نظر کسانی که معاتات رو مفید اباحه میدونن، اون وقتی معاتات صحیح خواهد بود. ما از اینجا میفهمیم این معاتات صحیح است به معنای افاده اباحه، نه به معنای افاده ملک. آقای محقق ثانی بهش معتقد چی بودن و ما نمیتونیم از این استدلال برای محقق ثانی استدلال بیاریم، از این دلیل که ایشون قائل به حصول ملک هم. میگن وقتی میگن معاتات صحیح هست یعنی مملک هست، یعنی ملک‌آور است. از کجای این تجویز اتلاف مال موهوب معلوم میشود که حتما ما اینجا حق چی داریم؟ ما میتونیم بگیم که این هبه مملک بوده، هبه معاتاتی صحیح بوده به مبنای آقای مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، یعنی مفید ملک بوده. ما نمیتونیم اینو بگیم، ما نهایتا میتونیم بگیم مفید اباحه بوده. خب حالا دقت بکنید، اینجا محشین همه متاسفانه یه اشتباهی کردن. وقتی خواستن این عبارت رو توضیح بدن، گفتن آقا ایشون میخواد بگه که ائتلاف اهم از ملک است، لذا دلالتی بر ملک ندارد. بعد میگن یعنی نهایتا دلالت بر اباحه دارد. خب اینو توضیح نمیدن. ببینید این اشکال بهش وارد میگن. خب اگر اهم از ملک است، اهم از اباحه هم هست، عام دلالت بر هیچ کدوم از دو تا خاص ندارد. الان من میگم فلانی حیوان است، اینو من میدونم، اما آیا انسان است؟ فلان موجود من میدونم حیوان است، داره تکون میخوره از دور، اما نمیدونم انسان است یا مثلا فرس است یا مثلا اسد است، اینو نمیدونم. من که میتونم بگم چون انسان است پس حتما، چون حیوان است پس حتما انسانم است یا پس حتما فرس، هیچ کدومو نمیتونم بگم. اینم همینه. اگر گفتن اتلاف جایز است، اتلاف اهم است از این که چون ملک شده اتلاف جایز است یا چون اباحه شده اتلاف جایز است، من نمیتونم صرف جواز اتلاف که یک عام است استدلال بر هیچ کدوم از این دو تا خاص بکنم. چرا منم باشند نمیفهمم که این فقط در صورتی اتلاف جایز خواهد بود که معاتات مفید اباحه باشد، اگر مفید ملک باشد جایز نخواهد بود. اینو برای چی میگن؟ این نه به خاطر این اهمیت است. اگر اشکال اهمیت بود به هر دو این اشکال وارد بود. به خاطر ظهور است. وقتی میگن که اتلاف جایز است، این تعبیر ظهور دارد در این که یعنی اباحه شده. اباحه شده که اتلاف جایز است. این ظهورش در اینه، نه در تملیک. نه اینکه معاتات بخوام میگن مفید ملک، اون خلاف ظاهره، نه که احتمالش نیست اما خلاف ظاهره. بنابراین ایشون میگه این تعبیر نهایتاً دلالت بر اباحه دارد، نه دلالت بر ملک که آقای مرحوم محقق جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد بهش قائل بودند. فرمود و اما مساله الهبه فالحکم فیها، و اما مساله هبه، پس حکم در مساله هبه به جواز اتلاف الموهوب، به جواز اتلاف اون مالی که هبه شده است، لا يدل على جریان المعاتات فیها، دلالت بر جریان معاتات و صحت معاتات در هبه نمی کند، مگر الا اذا قلنا فی المعاتات بل اباحه، مگر اینکه ما قائل می شدیم در معاتات به اباحه. نمثل آقای محقق جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد که قائل به ملک بودن، همونطور که گفتیم فان جماعتا کالشیخ والحلی والعلامه صرحوا بان، به خاطر اینکه جماعتی مثل شیخ و مرحوم محقق حلی و مرحوم علامه باشه، مرحوم ابن ادریس حلی، حلی خالی که میگن منظور ابن ادریسه، والعلامه و علامه حلی تصریح کردن به اینکه اعطاء الهدیه، اعطاء الهدیه، اعطاء الهدیه من دون صيغه يفيد الاباحه دون الملك، که اعطاء هدیه بدون اینکه صيغه، بدون اینکه لفظی در کار بوده باشد، این مفید اباحه است اما مفید ملک نیست. اینا تصریح کردن مفید اباحه است. خیلی خوب، یعنی تصریح کردن هبه معاتاتی مفید اباحه است نه ملک. خب اینا میتونن این حرفو بیان بزنن، میگن جواز اتلاف موهوب بنابراین میاد. لکن المحقق الثانی رحمه الله، ولی که محقق الثانی رحمت الله علیه، ممن لا یرا کون المعاتات عند القائلین بها مفیدا للاباحه المجرده، از اون کسانی است که قائل نیست که معاتات نزد قائلین به صحت معاتات مفید اباحه مجرده از ملک بوده. چی؟ باشد و توقف الملک فی الهبت علی الایجاب و القبول کاد ان یکون متفقا علیه کما یظهر من المسالک. این واو واو حالیه است، در حالی که توقف ملک در هبه بر ایجاب و قبول نزدیک به این است که متفق علیه به اجماعی باشد، کما اینکه از مسالک آشکار میشود، از مسالک آشکار میشه، معلوم میشه که ایشون ادعا میکنن توقف ملک در هبه بر ایجاب و قبول لفظی، این خلاصه نزدیک به اجماع، یعنی خیلی مخالف آنچنانه و معتنابهی چی نداره. وقتی این شد، این آقا میگه که حتما باید مفید ملک باشد، خب اینم ملکش متوقف بر ایجاب و قبول لفظیه، یعنی مفید ملک نیست که، تموم شد. وقتی مفید ملک نیست، شما که نمیتونید بیاد بگید خب اینجا چون گفتن جایز هستش پس یعنی صحیح هستش، نه، اینجا گفتن جایزه، نهایتا مفید ابا هست، این مفید ملک چی نیستش. و من ما ذکرنا یظهر المنفی قولهی بل مطلق التصرف، میگه از آنچه که ما ذکر کردیم که گفتیم حکم فقها بر جواز اتلاف مال موهوب بالمعاتات دلالت دارد بر جریان معاتات در هبه، بنابر قول به این که ما معاتات رو مفید اباحه بدانیم، از این دانسته میشود این که ایشون گفتش اگر مالک نشده بود اتلاف جایز نبود بلکه مطلق تصرف ممنوع بود، میگیم نه، هم اتلاف جایز بود چون مفید اباحه است و هم مطلق تصرف جایز بود چون اونم باز مفید اباحه جمعی چی تصرفاتشون طبق قول به افاده معاتات للاباحه، هبه معاتاتی مفید اباحه تصرفه، اتلاف موهوب رو که نوعی تصرفه اباحه میکنه، غیر از اون رو هم چیکار میکنه؟ اباحه میکنه. الحمدلله رب العالمین.